مرحوم شیخ دو اشکال میگیرند به صاحب فصول. قبل از اشکال اول ما یک مقدمه میگیم، با حفظ این مقدمه وارد اشکال میشیم. مقدمه اینه: افعال بر سه نوع هستند. یک، بعضی از افعال علت تامه برای حسن یا قبح هستند، یعنی اگر این افعال بودند حسن یا قبیح خواهند بود، محاله که این افعال باشه ولی حسن یا قبح نباشه. هیچگاه حسن و قبح از این افعال جدا نمیشه. علت تامه به معنای تمام الموضوع بودن هست، یعنی این افعال تمام الموضوع هستند برای حسن و قبح. به حسن و قبح این افعال میگن حسن و قبح ذاتی، مثل ظلم و عدل که قبح و حسن اونها ذاتیه. دوم، بعضی از افعال مقتضی برای حسن یا قبح هستند، یعنی اگر این افعال خودشان باشند و خودشان، یعنی معانی در کار نباشه، اگر این افعال خودشون باشند و خودشون، مقتضی حسن و یا قبح هستند، ولی ممکنه یک مانعی پیدا بشه و قضیه برعکس بشه. به حسن و قبح این افعال میگن حسن و قبح عرضی، مثل صدق و کذب. صدق مقتضی برای حسنه تا وقتی مانع نباشه، کذب مقتضی برای قبحه تا وقتی که مانع نباشه، و الا اگر مانع بود صدق میشه قوی، کذب میشه حسن. بعضی از افعال نه علت تامه برای حسن هستن نه علت تامه برای قبح، و نه مقتضی برای حسن هستن و نه مقتضی برای قبح. پس بعضی از افعال نه علت تامه برای حسن و قبح هستن نه مقتضی. این افعال بدون زمیمه و بدون داخل شدن تحت یک عنوان حسن و قوی، نه متصف به حسن میشن نه متصف به قبح. مثل ضرب، ضرب خودش نه حسنه نه قویه، ولیکن اگر برای تأدیب باشه میشه حسن، اگر برای ایزا باشه میشه قوی. با حفظ این مقدمه، اشکال اول مرحوم شیخ بر صاحب فصول اینه. مرحوم شیخ میفرماد که تجری علت تامه برای قبحه و قبح ذاتی برای تجریه. حالا یا چون تجری کاشف از خبث باطنه طبق عقیده شیخ، یا چون خود فعل قبیحه طبق عقیده مشهور. چرا؟ چون عبودیت و مولویت اقتضا میکنه که هرچی مولا به اون امر کرد عبد اطاعت کنه، و هرچی که مولا از اون نهی کرد عبد اطاعت کنه و اونو انجام نده. و حالا که معنای تجری اینه که مولا هر چرا که میخواد عبد نمیخواد انجام بده، و هر چرا که نمیخواد عبد میخواد انجام بده، و این خلاف حکم عقله. لذا تجری قبیحه و هیچگاه قبح از تجری جدا نمیشه. چنان که حسن ذاتی انقیاده و هیچگاه از انقیاد جدا نمیشه. یه توضیحات در رابطه با انقیاد عرض کنم. انقیاد دو تا معنا داره، یک معنای لغوی داره، انقیاد یعنی تسلیم، یه معنای اصطلاحی داره. انقیاد معنای اصطلاحی اینه، یعنی عمل کردن به قطع. انقیاد به معنای عمل کردن به قطعه، قطعی که مخالف با واقعه. تجری هم همین دو تا معنا رو داره، معنای لغوی تجری یعنی جرأت پیدا کردن، معنی اصطلاحی تجری یعنی مخالفت کردن با قطع، قطعی که مخالف با واقعه. این اشکال اول مرحوم شیخ. اقول یرد و علیه، اشکال می شود بر صاحب فصول. اولا من و ما ذکره، منع کردن اون چیزی که صاحب فصول او را ذکر کرده. چی ذکر کرد؟ من عدم کون قبح تجری ذاتیان. صاحب فصول فرمود که قبح تجری ذاتی نیست، ما اینو منع میکنیم. چرا؟ لأن تجری علی المولا قبیح ذاتن، چون تجری بر مولا ذاتن قبیحه. حالا سوا اون کان لنفس الفعل، مساویز که این قبح برای خود فعل باشه طبق عقیده مشهور، او لکشفهی انکونهی جریعن، یه به خاطر اینکه این فعل کاشف از این است که اونها جریع است. که ظلم، قبح برای تجری ذاتی است مثل ظلم. بل هو قسم من از ظلم، بلکه تجری اصلا یک قسمی از ظلمه. فیمتنعی فافای نتیجه است. حالا که قب برای تجری ذاتی شد فیمتنع او عروض و صفت المحسنت له، ممتنع می باشد عارض شدن یک صفتی که نیکو کند تجری را. و فی مقابله الانقیاد لله سبحانه و تعالی، و در مقابل تجریس انقیاد برای خداوند تبارک و تعالی، حسن انقیاد ذاتیه. فا این و فاقا نتیجه است، حالا که حسن برای انقیاد ذاتی شد فا این و شن یمتن او ان یعرز له، ممتنع می باشد که عارض بشود برای انقیاد جهتون مقبهتون، جهتی که تقبیح کند انقیاد را. این اشکال اول. اشکال دوم هم ابتدا باید یک مقدمه بگیم، با حفظ این مقدمه وارد اشکال بشیم. این مقدمه از میرزای نائینیه. ببینید دو تا باب وجود داره، یکی باب مصلحت و مفسده، یکی باب حسن و قبح. بریم سراغ باب مصلحت و مفسده. مصلحت و مفسده، علم هیچ دخالتی در این باب نداره. یعنی این طور نیست که اگر من علم داشتم که فلان عمل مصلحت داره، فلان عمل مصلحت پیدا کنه. اگه علم نداشتم مصلحت پیدا نکنه. و هاکذا در نهای مفسده. نه. اگر عمل مصلحت داشت مصلحت داره، چه من علم داشته باشم چه نداشته باشم. اگر عمل مفسده داشت مفسده داره، چه من علم داشته باشم چه نداشته باشم. باب دوم، باب حسن و قبح. علم در این باب دخالت داره. یعنی چه؟ یعنی اگر من علم داشتم فعل حسن یا قوی میشه، ولی اگر علم نداشتم فعل حسن یا قوی نمیشه. البته رفقا باید توجه داشته باشن که حسن و قبح که مورد بحث ما هست، حسن و قبح به معنای مدح و ذم اندل اقلاست. این مقدمه. با حفظ این مقدمه اشکار دوم مرحوم شیخ بر صاحب فصول اینه: سلمنا که تجری علت تامه برای قبح نباشه، ولی لااقل مقتضی برای قبح هست. مقتضی که بود تا وقتی که مانعی از قبح نباشه تجری قبیح هست، و خوشبختانه هیچ مانعی از قبح تجری نیست. حتی در همین صورتی که قطع به حرمت یک عمل مصادف با واجب واقعی شده، حتی در این صورت هم تجری قبیحه و کلام شمای صاحب فصول درست نیست. در اینجا یک اشکال پیدا میشه. اشکال اینه که اگر من قطع دارم این شخص کافر حربی هست، ولی تجری کردم و او را نکشتم، سپس معلوم شد که این شخص مؤمن بوده، پس در حقیقت کار من نکشتن مؤمنه و نکشتن مؤمن حسن هست، لذا جلوی قبح تجری را میگیره. پس در صورت مصادفت تجری با واجب واقعی تجری قوی نیست. جواب این اشکال اینه: چون مکلف به نکشتن مؤمن علم نداره، لذا نکشتن مؤمن حسن نخواهد بود. حسن که نشد جلوی قبح تجری رو نمیتونه بگیره. و شاهد بر این که نکشتن مؤمن در این فرض حسن نیست کلام خود صاحب فصوله که گفت شخص اگر بکشه معذوره، و با توجه به این که معذوریت با حرمت جمع نمیشه، معلوم میشه که کشتن قبیح نیست و نکشتن حسن نیست. و ثانیاً اشکال دوم، لو سلم انه، اگر قبول بشود که انه یعنی ان تجری، لا امتناع فی ان یعرز له جهتون محسنه، امتناعی نیست در این که عارض بشود به اون تجری یک جهتی که حسن کند تجری را. قبول داریم، یعنی قبول داریم که تجری علت تامه برای قب نیست. لکن تجری مقتضی برای قبه، مقتضی که بود، لکن تجری باقن علا قبه، باقی می باشد بر قبهش، مالم یعرز لهو تلکل جهتو، مادامی که عارض نشود به اون تجری اون جهت محسنه. حالا جهت محسنه هست یا نیست؟ نیست. ولیس تجری مما، نیست تجری جزء قسم سوم. کدوم قسم سوم؟ اون افعالی که نه علت تامه است برای قب و نه مقتضی برای قب، مثل ضرب، نه، جز اون اقسام نیست، بلکه یا علت تام است یا مقتضی است. و لیس تجری و نیست تجری مما، این ما یعنی افعال، از اون افعالی که مثل ضرب نیست تجری، از اون افعالی که عارض نمی شود به اون تجری فی نفسی، خود تجری ضمیر فی نفسی مخرب تجری، نیست تجری از اون افعالی که عارض نمی شود به اون تجری به خودش حسنی و نقبهی، مگر بعد از ملاحظه کردن اون چیزی که محقق می شود تجری در ضمن اون چیز. و به عبارت اخرى مرحوم شیخ این ثانیان رو با عبارت دیگه بیان میکنن، و به عبارت اخرى و به عبارت دیگر، لو سلمنا عدم کونهی علتا تامتا للقبه کالظلم، اگر قبول کنیم که نیست تجری علت تامه برای قبه مثل ظلم، یعنی تجری مثل ظلم نیست، فلا شک فی کونی، شکی نیست در این که تجری مقتضی له، مقتضی می باشد برای قبه چلکس. و لیس و نیست تجری مثل ضرب، و لیس تجری من قبیل الافعال التي، از قبیل افعالی که لا یدرک العقل، درک نمی کند عقل به ملاحظه اون افعال فی انفسها، خود اون افعال نیست تجری از قبیل افعالی که درک نمی کند عقل حسنها ولا قبحها، حسن اون افعال را و نقب اون افعال را، از قبیل قسم سوم نیست. و هین ازن، و در این هنگامی که تجری مقتضی بود، فیتوقف و ارتفاع قبحهی، توقف دارد از بین رفتن قبح تجری، علن زمام جهتن، بر زمیمه شدن یک جهتی که یتدارک بها قبحو، جبران بشود به سبب اون جهت قبح تجری. مثل کجا؟ کل کذب المتضمن لانجاء نبیین، مثل اون کذبی که متضمن نجات دادن نبی است، که این انجاء نجات دادن نبی باعث می شود که کذب قوی نباشه. این با من المعلوم جواب اشکال مقدره، که اشکال را از خارج عرض کردم، جوابم عرض کردم. و من المعلوم، و از امور بدیهی است، که ان ترک قتل المؤمن، ترک کردن قتل مؤمن، یعنی من قطع دارم که این شخص کافر حربیه و وظیفم اینه که اینو بکشم، ولی نکشتم، ثم من کشفه که مؤمن بوده و من اطلاع نداشتم، پس کار من میشه ترک قتل مؤمن. ان ترک قتل المؤمن به وصف انه مؤمنون، به وصف این که اون مؤمن مؤمن است، نه به اعتبار اوصاف دیگر، مثلا به اعتبار اینکه حد برش لازمه، باید کشته بشه یا قصاص برش لازمه، نه، به وصف مؤمن بودن. و من المعلوم، و از امور بدیهی است، که ان ترک قتل المؤمن، ترک کردن قتل مؤمن، به وصف انه مؤمنون، به وصف اینکه اون مؤمن مؤمن است، فی المثال الذی ذکره، در مثالی که ذکر کرد صاحب فصول المثال را، ترک قتل کفعلی، مثل فعل قتل، یعنی ترک قتل مثل فعل قتل، لیس من الامور التي تتصف به حسن او قبح، نیست از اموری که متصف بشود به حسن یا قبح، یعنی ترک قتل مؤمن حسن نیست، چنان که قتلش هم حسن نیست. چرا؟ للجهل بکونی قتل مؤمن، به خاطر جهل ما به اینکه این فعل قتل مؤمن هست، ولذا و به خاطر اینکه ترک قتل مؤمن متصف به حسن یا قبح نمیشه، اعترف فی کلامهی، اعتراف کرده از صاحب فصول در کلامش، به انهو، به اینکه انسان قاتل، لو قتلهو، اگر بکشد مؤمن را، کان معذورن، میباشد معذور. فإذا لم يكن هذا الفعل الذي تحقق التجري في ضمنه مما يتصف بحسن او قبح، پس زمانی که نشد این فعل، منظور از هذا الفعل یعنی ترک قتل مؤمن، زمانی که نبود این فعلی که تحقق پیدا کرده از تجری در ضمن این فعل، زمانی که نبود این فعل، مما یتصف به حسن او قبح، از اون افعالی که متصف به حسن یا قبح می شود، یعنی ترک قتل مؤمن نه متصف به حسن نه متصف به قبح. چرا؟ چون من جاهلم که کار من ترک قتل مؤمنه. فاذا لم یکن، لم، ایلم یؤثر جواب ازاست، زمانی که این فعل متصف به حسن یا قبح نشد، لم یؤثر فی اقتضاء ما یقتضی القبح، اثر نمی کند، یعنی جلوی اقتضای تجری را نمی گیره، اثر نمی کند در اقتضا کردن چیزی که اقتضا می کند قبح را، مقصود از ما تجریه، یعنی مانع از اقتضای تجری نمی شه. کما لا یؤثر، و همونطوری که تأثیر نمیگذارد. ای ضمیر لا یؤثر میخوره به فعل واقعی، همونطوری که تأثیر نمیگذارد. فعل واقعی فی اقتضاء ما یقتضی الحسن، در اقتضای چیزی که اقتضا میکند حسن را. منظور از این ما یقتضی الحسن انقیاده، چون انقیاد مقتضی حسنه و اون فعل واقعی نمیتونه جلوی اقتضای انقیاد را بگیره، چنان که اثر نمی کند اون فعل واقعی در اقتضای کردن اقتضای چیزی که اقتضا می کند حسن را. لو فرض امره، اگر فرض بشود امر مولا، یعنی مولا امر کرده به کشتن یک کافری، فقتل عبد، می کشد عبد یک مؤمنی را، مؤمنی را که معتقدن کفره، که اعتقاد دارد به کفر اون مؤمن، فانوشن لا اشکال در مده شدن این عبد از جهت انقیاد و عدم مزاحمت حسنهی، و مزاحمت ندارد با حسن انقیاد به اینکه این انقیاد در واقع قتل مؤمن هست، یعنی قتل مؤمن واقعی، یعنی در واقع کار این آقا قتل مؤمنه، ولی این قتل مؤمن که کار واقعی این آقا، جلوی حسن انقیاد را نمیگیره. و دعوا، این و دعوا مبتدا هست، اون مدفوعتون بعد خبرش. این دعوا یعنی چه؟ یعنی اگر صاحب فصول بیاد یک ادعایی بکنه، بیاد بگه که بالاخره این شخص مؤمن را نکشته و این نکشتن مؤمن ولو حسن نباشه، ولو قوی نباشه، ولی بالاخره نکشتن مؤمن هست و این میتونه جلوی قبح تجری را بگیره، اگر صاحب فصول این ادعا رو بکنه ما جوابشون میدیم. و دعوا یعنی ادعا کردن صاحب فصول. چه ادعایی بکنه؟ بیاد ادعا بکنه که ان الفعل الذی یتحقق به التجری، به تحقیق فعلی که منظور از این فعل نکشتن مؤمنه، فعلی که وجود پیدا میکند همراه با این فعل تجری، یعنی تجری با این وجود پیدا میکنه با این فعل، یعنی نکشتن مؤمن، فعلی که تحقق پیدا می کند همراه با این فعل تجری، اگرچه متصف نمی باشد این فعل فی نفسهی، یعنی خود این فعل، فی نفسی یعنی بدون علم، اگرچه متصف نیست این فعل خودش، یعنی بدون علم، اگرچه این فعل متصف نیست به حسن و نقب، چرا متصف نیست به حسن و نقب؟ لکونهی مجهول الانوان.